سبحكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: خذ الحكمة عنا كانت، حکمت رو دریاب و بگیر هر جا که باشه. فإن الحکمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. حکمت چه بسا که در سینه منافق باشد، این به تعبیر تکان میخوره، در اونجا جا نمیگیرد، استقرار پیدا نمیکنه، تا اینکه میاد بیرون و حتی تخرج فتس کنه الى صواحبها فی صدر مومن، تا در کنار همراهانش آرام میگیرد در دل مومن. یعنی دل مومن جایگاه حکمت است و حکمت ها در دل مومن جای میگیرد. اگه یکیش هم جدا میگفته در دل منافق، اونجا ماندگار نیست، هی در حرکت و هیجان و رفت و آمد و به تعبیر بالا پایین شدن هستش، تا اینکه از سینه منافق خارج بشه و بیاد در دل مؤمن قرار بگیره. ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی دلهای ما رو، دلهای ایمانی، به مخزن حکمت قرار بدهد و این حکمت در زبان و عمل و زندگی ما جاری بشود و تجلی پیدا کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، جلسه روز شنبه عرض کردیم که امسال دو روز در اصول خدمت دوستان هستیم، دو روز فقه و دو روز اصول، و امروز رو انشاءالله بحث اصول فقه رو دنبال می‌کنیم. در سال گذشته دوستان مستحضر هستن، بحث اصول فقه مقارن که مطرح شد، یک فهرست تلفیقی از مباحثی که در اصول امامیه و اصول اهل سنت مطرح می شود رو ارائه کردیم و اومدیم فهرست هر دو اصول رو از منابع قدیم و جدید و هم مرور کردیم، به یک فهرست تلفیقی رو ارائه کردیم و بعد هم بر اساس اون فهرست شروع شد و گفتگوها. خب، بحث تعریف اصول فقه و ضابطه مسئله اصولی و موضوع علم اصول و فائده علم اصول و حکم تعلم و آموزش اصول فقه رو خوندیم و بعد هم بحث مناهج بحث در علم اصول و مدل های بحث اصول فقه رو مرور کردیم. بعد باز وارد شدیم در مبحث دوم، حکم شرعی، که عرض کردیم عنوانش این به این مدل در اصول اهل سنت هست، در اصول امامیه تحت عنوان حکم شرعی به این صورت نیست، ولی مباحثش مطرحه، خیلی مباحثه قوی هم هستش. در بحث حکم شرعی، حقیقت حکم شرعی چی هست خوندیم، این که حالا این حکم شرعی مراتبش و بعد هم چگونه جعل می شود، بحث قضایای حقیقی و قضایای خارجی و جعل احکام و قضیه به نحو احکام قانونی، اینها رو در سال گذشته مرور کردیم. اما بحثی که امروز داریم بحث متعلق احکام شرعی است، که احکام شرعی به چه چیزی متعلق می شود. این بحث رو باز در کتب اصول امامیه و اهل سنت از قدیم بوده و به گونه های مختلفی هم مطرح شده است. اصل بحث این که آیا احکام شرعی متعلق به تبایعند یا متعلق به افراد. توضیح این که خب افعال مکلفین دارای حکم هست، حالا چه مثلا جنبه اثباتیش و حکم وجوبش، چه جنبه نفیش و حکم حرمتش. نماز واجب است، حج واجب است، دروغ و غیبت و سرقت و اختلاس مثلا حرام. خب این افعال که فعل مکلف هستند دارای یک کلی و طبیعتی است. طبیعت صلات گفته میشه، طبیعت کذب و دروغ و طبیعت. سوال اینجاست که آیا حکم متعلق است به اون توابع، به اون کلیات، طبیعت مثلا صلات، طبیعت حج، طبیعت کذب و طبیعت مثلا غیبت، و یا اینکه متعلق به افراد هست؟ مستقیما حکم متعلق به افراد اون طبیعت هست که فعل خارجی مکلف هستش. این صورت مسئله. قبل از این که حالا وارد تبیین بیشتری بشیم، چند نکته رو اشاره کنیم. نکته اول این هست که بعضی گفتن این بحث لغوی است. این بستگی به این دارد که وقتی مثلا اون ماده‌ای که صیغه امر کار میره مثلا میگه سله، یا صیغه نهی میگه لا تکذب، اون ماده، این ماده صلات، زکات، حج، کذب، غیبت، سرقت، اون ماده برای چی وضع شده است؟ برای طبیعت وضع شده یا برای مصداق و اون افراد وضع شده؟ خب اگر برای طبیعت وضع شده باشد، این ماده اون صیغه امر که سله یه هیئتی دارد و یک ماده، هیئتش دلالت بر طلب میکنه، مادهش متعلق اون طلب هست. اگر ماده وضع شده باشد برای طبیعت، معنیش اینه که اون امر و اون طلب میخورد به اون طبیعت. اگر وضع شده باشه برای افراد، خب طلب هم میخوره به افراد. شاهد این نکته که گفته شده است که چرا که این بحث لغوی است، اینه که در کلمات برخی از اصولیگین آمده است که استشهاد کردند برای اینکه بگویند این وضع شده است برای طبیعت به توادر. وقتی میگه سله، چی به ذهنت میرسه؟ طبیعت امر خورده است به طبیعت و صلات یا به مصادیق؟ خب طبیعت نماز به ذهن میرسه. این که بحث تبادر رو مطرح میکنند و به تبادر استدلال میکنند، تبادر کجا بهش استدلال میشد؟ تو بحث لغوی بود دیگه، که این لفظ برای چه معنایی وضع شده است، معنای حقیقی است و معنای مجازی، و تبادر استدلال میشد که این معنای حقیقی است. و نکات از این قبیل نشون دهنده این هست که این بحث رو بحث لغوی در نظر گرفته. لکن ظاهرا اینطور نیست، به خاطر اینکه علارغم که همه متفقند که اون ماده وضع برای طبیعت شده است، در این که این و این رو قبول دارن، همون تبادر رو میپذیرن که ماده وضع برای طبیعت شده، در این حال این بحث رو دارن که آیا احکام متعلق به طبیعت است یا متعلق به افراد. علت این نکته هم شبهه است و اون این کار رو بعد در بخش بعدی مطرح میشه، اینی که میگن طبیعت وجود خارجی نداره و وقتی که وجود خارجی ندارد، تعلق احکام شرعی به اون معنا نداره، پس بعد حکم متعلق باشد به افراد. مگر اینکه شما بتوانید اثبات کنید وجود طبیعت رو و طبیعی رو، کلی طبیعی رو در خارج، اون موقع حکم به متعلق میگیره. پس در واقع اینجا یک شبهه و یک مشکل عقلی است، نه بحث لغوی. از حیث بحث لغوی همه قبول دارن اون ماده وضع شده است برای طبیعت، اما شبهه که عقلی هست این است که خب اون طبیعت که کلیه مثلا طبیعی است در ذهن باشد، در خارج وجود نداشته باشه. حالا توضیحشو بعدن میخونیم. خب اگه اینطور باشه، تعلق احکام بود معنا نداره. طلب کردن مولا چیزی را که تحقق خارجی پیدا نمی کند معنا نداره، لذا مجبوریم این رو بعدش گردونیم افراد رو بگیم احکام به افراد تعلق گرفته است. پس بحث فراتر از بحث لغوی است و بر اساس یک شبهه عقلی است و بعد پاسخش مشخص میشه. نکته دوم در واقع تعریف واژگان، این که حکم متعلق است به طبیعت یا متعلق است به فرد. فرد چیه؟ مرادمون از فرد چیه؟ و مرادمون از طبیعت چیه؟ خب فرد رو اگر حالا مثلا به کمی نگاه دقیق فلسفی مد نظر قرار بگیریم، توی بحث اختلاف در اصالت وجود و اصالت ماهیت، این که یا وجود اصالت داره و ماهیت یک امر انتزاعی است، یا ماهیت اصالت داره و وجود یک امر انتزاعی است، خب خلاف مفصل رو در فلسفه می دانید. حالا جالب اینجاست تو پرانتز، این که هر دو انتزاع عقلی ها، یعنی ما بر اساس برداشت عقلمون از خارج، اون حقیقت خارجیه که خب یه چیز دیگه، ما از اون انتزاع میکنیم ماهیت یا وجودی، و بعد حالا الان دعوا سعیخی کدوم میگه اصل، کدوم میگه شفر، حالا هر دوش انتزاع عقلی هاست. حالا پرانتز بسته. تو این اختلاف بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت، خب بنابراین که حالا شما ماهیت رو اصل براش قائل باشید و اصالت قائل باشید و رو اون متمرکز بشید، خب فرد میشه چی؟ اون ماهیت متشخصه، ماهیتی که اون به حساب عوارض مشخصه و مفرده همراهش هست. اونقدر مثلا میگید که انسان متولد شده از این مثلا پدر و مادر در اون زمان در اون مکان در این شرایط، اینقدر مشخصات فردی میاد که مستقش میشه یکی، که بعد این مثلا وجود تعلق بگیرد. مراد از فرد میشود اون ماهیت متشخصه، برای این که اون اصل رو ماهیت قرار بدید. این یک تعبیر از فرد و در واقع از این تعبیر به فرد میشه، یه معنا برای فرد. اگر نه شما اصل و اصالت رو به وجود بدید، طبیعتاً وجودی که اون انسانی که اون مصداق انسانی که وجود پیدا میکند، طبیعتاً در مقام تحققش مشخصاتی خواهد داشت، اینو بعد باز توضیح بیشتری خواهیم داد. ولی معیارتون اون وجوده، مراد از فرد اون وجوده و اون حسه از وجودی است که در خارج تحقق پیدا کرد. این هم خوب روشن، ولی روشن است اینها یه میده بحث دقیق فلسفی عقلی است. عرف اینها رو جنی نداره دیگه، به این توجه نداره. عرف این دوتا رو با هم میبینه، یعنی اون مصداقی که در خارج هست، وجودش و ماهیتش و مشخصات فردیش و عوارضش رو همه رو با هم یک کاسه میبینه. مراد از فرد تو بحث اصول که میگیم آیا حکم میخواند به طبیعت یا به فرد، این معنای فرد هستش. چنانچه که در حالا نکته بعد در رابطه با خود طبیعت هم باز یک اصطلاح فلسفی است که ماهیت حقیقی است، مثل حالا مثلا انسان، موجوداتی که یک وجود حقیقی خارجی دارن. یه معنای دیگه هم از این به حساب طبیعت اراده میشه، اون عنوان کلی است، حالا اهم از این ماهیت حقیقیه باشد یا نه چیز اعتباری باشه. مثلا مثالی که گفتم مثلا صلات، صلات یک مجموعه اعتباری از یک سری افعاله، قولش و ذکرش، حرکاتش مثل رکوع و سجود، نه هر کدوم از حقیقتی هستن اما متفاوتن. ترکیب اینها که میشود صلات، این ترکیب ترکیب اعتباریست دیگه. خب به حسب اون دقت فلسفی، اصطلاح فلسفی، این دیگه طبیعتی ندارد، اما اینجا مراد از طبیعت نه اون چیزی که ماهیت حقیقی داشته باشه، اما از این هاست، این دیگه عنوان کلی. طبیعتاً این عنوان کلیش مثل انسان و افرادش مثل زید و عمرو بکر باشه، یا این عنوان کلی مثل صلات باشه و مصادیقش صلات من و شما و افراد دیگر در جاهای دیگه. خب حالا این مقدمه بود، این دو سه نکته برای کمی توجه بیشتر به اصل بحث. حالا بحث اینه که آیا احکام شرعی به تبایع تعلق گرفته است یا به افراد؟ این بحث در کلمات بزرگان مدل‌های، حالا به شاید بشه گفت تعبیر بعضی از آقایان، که مدل‌های مختلفی مطرح شده. عمدش هم اینه که این بحث رو به جاهای مختلفی ربط دادند و پیوند دادند و مبتنی و مرتبط با مباحث متفاوتی قرار دادند. از این جهت داره بعضی تعبیر کردن که مدل‌های مختلف مطرح شده. حالا بخونیم، شاید مدل نباشه، همونجوری که عرض کردم پیوند دادن با مباحث متفاوت باشه. خب اینو 4-5 مورد رو حالا به میزانی که حوصله جلسه باشه بهش اشاره می‌کنیم. یکی این که مدل اولی که مطرح شده که عمده اصول عامه و اصولیین عامه اینطور مطرح کردن و بعضی از امامیه هم همین جور مطرح فرمودند، این استش که گفتن بحث این که آیا احکام متعلق است به تبایع یا به افراد مرتبط می شود به یک بحث دیگر فلسفی. و اون بحث این است که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود ندارد. اگر شما قائل بشید که کلی طبیعی در خارج وجود داره، خب همون روال طبیعی عرض کردیم که خب حکم هم میخورد به همین تبایع. ولی اگر قائل شدید کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، چاره جز این ندارید که بفرمایید که پس احکام متعلق به افراد نه به تبایع. پس در واقع این بحث مبتنی است بر یک بحث دیگری. اون بحث ریشه ایست و مبنای است. اونجا هر مبنایی که اتخاذ بفرمایید نتیجهش در اینجا مشخص میشه. اگر اونجا قائل بشوید که کلی طبیعی وجود دارد، خب اینجا نتیجهش اینه که احکام متعلق به تبایع باشن. اگر قائل شدید کلی طبیعی وجود ندارد، طبیعتا مجبورید اینجا بگید که احکام متعلق به افراد. پس این مدل طرح اولین ربطش دادن، این رو مبتنیش کردن به اینکه آیا کلی طبیعی وجود داره یا نداره. خب اینم حالا باز توضیح عرض کنم، مستحضرید که کلی رو تقسیم میکنم به کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی منطقی یعنی اون خود مفهوم کلی، تعریف میکنیم کلی مثلا که ینطبق علی کثیرین و ینطبق علی کثیرین، جز این که ما لا ینطبق علی کثیر. این خود مفهوم کلی، کلی منطقی است. خب این یک. دو، کلی عقلی. اون کلی که میفهمه که کلی کار نداره که این کلی چی باشه، انسان، بقر، غنم، حجر، شجر، هر چی میخواد باشه، ولی کلی تعریفش اینه که ینطبق علی کثیرین، اونجا کلی منطقی. کلی عقلی نه، همون طبیعت هاست به قید کلیت، یعنی انسان با قید کلیت، حجر و شجر با قید کلیت، این دو. کلی طبیعی همون طبیعت است بدون هیچ قید، به ما یهیه. این که یک قید اضافه کنید، خب این اصطلاح دیگه تعریف واژه از کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبیعی برای یادآوری عرض میکنن. کلی منطقی خب خیلی روشنه که جایگاهش در خارج نیست، تحقق خارجی نداره، به مفهوم ذهنیست. شما دارید اون مفهوم رو تعریف میکنید. کلی عقلی هم چون میگید مثلا انسان به قید کلیت، اون هم در خارج تحقق پیدا نمیکنه، چون اون چیزی که در خارج پیدا میکند افرادن دیگه، جزئی هست و اشیاء مالن تشخص لم یوجد. تا تشخص پیدا نکند، تا تفرد پیدا نکنه، این تحقق پیدا نمیکنه. اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکند مصادیق و افراد هستن. پس کلی با قید کلیت، اون کلی عقلی در خارج وجود نداره، باز یک مفهوم ذهنی است که در ذهن جا داره. اینم دوتا محل خلافتون کلی طبیعیه. وقتی میگه طبیعت انسان، طبیعت درخت، حجر و شجر و همه اینا که میگید، اون طبیعت کلی طبیعی آیا در خارج تحقق داره یا تحقق نداره؟ بلا کلی منطقی و کلی عقلی نه. خب این در واقع تعریف واژگان برای یادآوری. نکته دوم، درست است بحث اینجای ما که آیا احکام متعلقن به طبایع یا متعلقن به افراد، متوقف است بر اون بحث فلسفی که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود نداره. حالا سوال، وجود دارد یا نداره؟ سه تا قوله. بعضی میگن که کلی طبیعی در خارج وجودی نداره و لذا اگر هم حمل بر مصادیق باشد یک حمل مجازی است، اصلا کلی طبیعی در خارج وجود نداره. اگر میگید زیدون انسانون، این انسان کلی طبیعی است دیگه، حمل میشد بر مصداقش، این حمل مجازی است دیگه، اسناد مجازی است، الا اصلا کلی طبیعی در خارج وجودی نداره. حالا نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشیم و بگیم کدوم یکی دلیلش درسته، ارزیابی ادلهش رو داشته باشیم، فقط داریم یادآوری میکنیم که صورت مسئله مشخص تر باشه. خب بعضی میگن اصلا کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. طرف مقابلش 180 درجه طرف مقابل این است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد به وجود مستقل از افراد، یعنی افراد مثلا انسان زید و عمرو بکر که در خارج وجود دارند، حسی از اون انسان و کلی طبیعی هم در خارج در کنار اینها هست مستقل از این. دقیقا نرسیم 180 درجه نقطه مقابل اون که اون از هم وجود نداره، این که میگه وجود داره و وجود مستقل هم داره. قول سوم هم که آره معمولا بر اساس حکمت متعالیه و جمهور فلاسفه و اینها بهش قائلن، یک حد میانیست. اون این است که کلی طبیعی در خارج تحقق دارد، اما تحققش ضمن تحقق فرده، یه وجود مستقل دیگه نداره، وجودش ضمن وجود فرده. لذا حمل انسان بر زید و عمرو بکر میگه حمل حقیقی است، نه حمل مجازی، چون اگر اصلا کلی طبیعی در خارج وجود نداشته باشد، خب این هم حمل مجازی است. اگر وجود داشته باشد ولی وجود مستقلی است، این هم باز همینطور. ولی اگر نه، کلی طبیعی در خارج وجود دارد اما وجودش در ضمن وجود افرادی که الان معمولا اینطور قائل است. خب این هم سه تا قول. پس این که آیا وجود کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد، این سه تا مبنا که عرض کردن معمولا میگن وجود داره و وجودش هم به وجود افرادشه. و حالا این بحث متوقف به این هست، اگر قائل به وجود هستید گفتیم دیگه، میگن پس معلوم میشه احکام متعلق به طبایع. اگر بگید قائل اون مدل اول که بیان، چون اینجور گفتن که اگر قائل بشیم کلی طبیعی در خارج وجود دارد، احکام متعلق به طبایع، اگر بگیم وجود نداره طبیعتا مجبور میگیم احکام متعلق به افراد. این مدل اولی که گفته شده. هر شکل میگن وارد بحثش میشیم که یه بحث فلسفی خارج بره، گفتم اصلا وارد ارزیابی دلیلش نمیخوام بشیم، فقط داریم برای یادآوری عرض میکنیم و بگذاریم. خب چرا؟ خدمت شما عرض کنم که بر این جهت اشکال شده که این بحث متوقف بر اون بحث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما حتی اگر که قائل بشوید که کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، ولی شما زیدون انسان رو که خب داریم در حمل عرفی داریم حمل میکنیم دیگه، متعارف این، و گفتید که این هم حمل مجازی میشه چون حقیقتا اون کلی طبیعی در خارج نیست، خب نباشه، اون به تعبیر اون به دقت عقلیت الفلسفیه نباشه، از نظر عرفی که هست و حملم میشه، خب همین کفایت میکند برای اینکه مجوز تعلق احکام به تبایع باشه، چون بر اساس متفاهم عرفی این طبیعت به عنوان کلی مد نظر قرار میگیره و میتواند که حکم هم بهش متعلق بشه ولو به اون حالت اسناد مجازی. این یک نکته. نکته دوم این استش که همونطور که در اون واژه اون تعریف واژه ها اشاره شد، بحثی که ما در اصول داریم در رابطه با این عناوین کلیه است، اهم از این که ماهیت حقیقی باشد یا ماهیت حقیقی نباشه. اون بحثی که گفته میشد که کلیه طبیعی در خارج تحقق دارد یا ندارد، ما رو کجاست؟ ما اونجایی که ماهیت های حقیقی هست و ما گفتیم بحث اون اهم از اینه، عنوان کلی مد نظر مثل صلات اینا که عناوین جامع اعتباری هستند، اینا محل بحث ما هست. پس معلوم میشه دایره بحث ما فراتر از اون بحث اونجاست، این به اون مبتنی نیست. اینجور به حساب اشکال شده به ابتنا این بحث و بحث فلسفی این که آیا کلیه طبیعی وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد. چه بسا بشه گفت حالا در مقام دفاع از اون ابتنا که درسته میتوان اینجوگونه گفت که بر اساس یک اسناد مجازی علل مبنا است، بنابر مبنای اینکه کلیه طبیعی در خارج وجود نداشته باشد، عرفاً گفته میشه زیدون انسان و انسان هم بر این زید میشه و این میشه هم حمل مجازی و همین کفایت میکند برای اینکه ما بحث کنیم که آیا احکام متعلق به طبیعت یا افراد. ولی طبع اولی اقتضا میکنه اگر اسناد مجازی است، این تعلق احکام به حسب اون استعمال حقیقی باشه نه مجازی، چون در مقام اشکال و عدم توقف گفته شد که خب همون اسناد مجازی کفایت میکنند برای اینکه ما بحث کنیم که آیا احکام متعلق هستند به تبایی یا نه. جای این دفاع هست، حالا جنبندش رو آخر عرض میکنیم، چند مدل رو میخونیم و بعد عرض میکنیم. جای این دفاع هستش که خب درسته میشه اسناد مجازی، ولی طبع اولی اقتضا میکنه که بر اساس اسناد حقیقی و بر استعمالات حقیقی هم بر اساس همون ببخشید استعمالات عرفیه هم بر اساس همون اسناد حقیقی و معانی حقیقی باشه. بله. یا این نکته دومی که فرمودن که خب این بحث ما فراتر هستش از اون ماهیت‌های حقیقی و بلکه ماهیت‌های اعتباری هم شامل میشد، پس معلوم شد این بحث به او ربطی نداره، این هم باز جای پاسخ داره که در واقع ما در این ماهیت‌های اعتباری تنزیل میکنیم این اعتبار رو منزلت الواقع، این رو اعتبار عقل است، این رو به عنوان یک شیء حقیقی در نظر میگیریم، لذا تسریعت الحکم است. اگر بپذیریم اصل اون مطلب رو در ماهیات حقیقیه، تسریعت الحکم الواقع است الامر الاعتباری. اون که محل بحث جدی هست در ماهیات حقیقیه و اینکه آیا کلیه طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد، اون رو روی بحث اعتباری هم پیاده میکنن. یعنی این جهت که پس بحث ما فراتر از اون ماهیات حقیقی است، نمیتواند اشکال بر این تبیین باشه. جناب جای محمدی دیروز هم یک نکته فرمودن، مرز کردن خب چرا سر مباحثه نفرمودید که بقیه هم استفاده کنند، دیگه تقاضا کردیم که دوستان فرمایشاتشون رو تو هم مباحثه ببرمن نه خارج که بقیه هم استفاده بشه. صحبت فقه بود دیگه، درسته؟ اون روایت اول کار انشالله تو بحث فقه یادآوری بفرمید که دیست. الان نمیخوام یک در واقع نتیجه قطعی رو بیان بکنیم، چون یه برداشت کلی رو میخوام بعد در پایان از این مدل های متفاوت که هستش رو عرض بکنم. پس این مدل اول که بحث این که آیا احکام متعلقن به تبایع یا به افراد رو مترتب کردن برای اینکه شما قائل بشید کلیه طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود ندارد. بحث دوم این استش که گفتن این که آیا سوال شده به مسئله است که آیا احکام متعلق به تبایع یا به افراد، بستگی دارد به مبنای فلسفی شما که آیا قائل به اصالت وجود باشید یا قائل به اصالت ماهیت. اگر قائل به اصالت ماهیتید، یعنی اون طبیعت و ماهیت اون طبیعت اصل و اساس هست، خب قاعدش اینه که احکام متعلق به همونن دیگه، پس علل مبناست. ولی اگر بفرمایید نه، این ماهیت های امر انتزاعی هست، اصل با اون وجوده. خب وجود هم که گفتیم مثلا خاصیت تحققش تشخصه، فردیت تفرده. خب اگر اون چی که حقیقت دارد وجود است نه ماهیت، خب شارع اون چی که حقیقت هست رو از من و شما میخواد، تحقق اون امر واقعی رو از من و شما میخواد. و فرض این است که میفهمید اون چی که تحقق پیدا میکنه فرد است، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که احکام متعلق به افراد میشه. یعنی بحث این که آیا احکام متعلق به تباین و احیا و افراد رو ربطش دادن و مبتنیش کردن بر اون مبنای فلسفی که شما قائل به اصالت الوجودی در اصالت ماهیه. اگر اصالت الوجود باشید باید بگید احکام به افراد متعلق است. اگر بفهمید که نه قائل به اصالت ماهیتی، طبیعتا احکام متعلق به تباین. اینم یک بیان. خب این هم خدمت شما عرض کنم که باز پاسخ داده شده که نه، همون که الان عرض کردم، ما بحثایی که داریم در کلیه طبیعی، اون کلیه طبیعی به اون اصطلاح منطقی و فلسفی نیستش که ماهیات حقیقی باشن. این امور اعتباری هم داریم بحث میکنیم دیگه، و خود این شاهد این هستش که بحث متوقف بر اون مبنا نیستش. گذشته از این که حالا اگر شما قائل به اصالت وجود شدین، بنابر اصالت وجود، باز همین بحث بود که آیا کلی طبیعی در خارج، اون قبلش بحث میکردیم که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا در خارج وجود ندارد. اگر در اونجا قائل بشوید که کلی طبیعی در خارج وجود داره، در اینی که شما هم قائل هستید به اصالت وجود، خب میتواند این بحث مطرح بشند که آیا حکم متعلق به اون طبیعت کلی است یا به فرد. پس اینجور نیستش که اگر اصالت الوجود رو قائل شدید لزوماً باید قائل بشید که احکام متعلق به افراد هم. نه، میتوانید علل مبنا قائل به اصالت الوجود باشید، یک، بر فرض اینکه در اون بحث دیگری که مطرح شد قائل بشوید که کلی طبیعی در خارج وجود دارد، دو، خب نتیجتاً شما میتوانید قائل بشوید که حکم متعلق است به طبیعت و اون کلی طبیعی که کلی طبیعی هم در خارج وجود داره مبنایتون هم اصالت الوجود باشه. پس اینطور نیست که اگر قائل به اصالت الوجود شدید حتماً لازم هست قائل بشوید به تعلق احکام به افراد، و اون طرفش اگر قائل به اصالت ماهیت شدید حتما قائل بشید به لزوم تعلق احکام به طبیعت. این هم باز مدل دومی که ذکر شده. باز اون نکته‌ای که در اون مورد اول عرض کردم اینجا هم میاد که به طور طبیعی اگر شما قائل بشید که به اصالت ماهیت و اصل رو به اون ماهیت کلی قرار بدید، و فرض این است که طبق ماده مثلا میگه سله یا مثلا امر به حج میکند، به زکات امر میکنه و میخوره به اون ماده، اون ماده هم اون کلی طبیعی رو بیان میکنه و اون طبیعی هم که شما میگید ماهیت کلیه هست، قاعدش طب اولی اقتضا میکنه که امر هم متناسب با اون متعلق بشه به همون طبیعت کلی. امکان عقلی که غیر اون باشد و متعلق به فرد بشود هست، لذا اون اشکال برده لزوما اینطور نیست، ولی تبع اولی اقتضا میکنه شما اگر قائل به اصالت ماهیت شدید، حکم متعلق به همون طبیعت کلی که شما براش اصالت قائلید تعلق بگیره، چون مشخصات فردیه که توش نیست. و اما اگر که شما اصالت رو دادید به وجود و اون چی که وجود در خارج تحقق پیدا میکنه در فرد هست، به طور طبیعی اون افراد مطلوب مولا هستن نسبت به تحققش. میخوام عرض کنم اصل این که اون حرف گفته شده است یک حرف به قول معروف خیلی بیراه و بی ربطی نیست که چطور همش حرفی زدم، گرچه دقت عقلی خواسته باشی بکنی قابل اشکال گرفتن هستش. ولی همینقدر عرض میکنم به جهت تلنگر ذهنی که مد نظرتون باشه تا انشالله بتونیم جنبندی بعدیشو داشته باشیم. این دو مدل که بیان شده فکر میکنم دیگه آقا سرویس دارن دیگه، درست فهمیدن 6:50 تمام بشه بحث مدل سومش رو، چه بسا نرسیم مطرح بکنیم شاید. بله مدل سومش باشد انشالله بعد. و صلی الله علی محمد. Oh.